بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از گذراندن فصل اول که بیان مبانی شناخت بود و گذراندن فصل ثانی که فروع مترتب بر این مبانی بود بلا مسئله سر قدر، اونگاه رابطه حق و خلق را بیان کرده که از خلق تقاضا و از حق اقتضا، و این رابطه در محور ظهور است نه در محور ذات. در محور ذات، ذات اقدس اله با احدی رابطه ندارد و احدی هم با او رابطه ندارد، ولی در محور تعینات ذات با خلق رابطه دارد و این رابطه متقابل به نامهای گوناگونی تعدیه می شود. یکی این که خلق تکلیف می کند، این تکلیف همون استعطاست، طلب عطا و بخشش هستی است و خدای سبحان هم بر اساس این استعطا و تقاضا حکم می کند. لذا با اون دیدی که از خدای سبحان هستی افاضه می شود، فرمود میگه حمد مطلق از آن خداست، و از اون جهت که انسان یک موجود مکلف و مختار است و مظهر یمحو و یثبت است، مظهر مختار است، مظهر قادر است، مظهر مبدل السیئات بالحسنات است، مظهر یفعل ما یشا و یختار ما یرید است و امثال ذلک، مکلف است، حمد و ذمی دارد و مانند. اونگاه در این قسمت پایانی میرسن به تبیین رابطه مستقیم حق و خلق و از خودش به عنوان خلق یاد میکند. وقتی میگوید من یعنی خلق، و از ذات اقدس اله هم که به عنوان هو یاد میکند. این چند بیت یکی در قسمت حمد است که او حامد من است، من حامد اویم، او عابد من است، من عابد اویم، من در حالی او رو اقرار میکنم و در حالی انکار دارم. لذالک خدای سبحان مرا آفرید، لذا من او رو اعلام میکنم و او را در دلها و اذهان احضار میکنم. این تعبیرات گاهی شتحگونه است، ولی این رو معنا میکنن که اولا یک مقدار دلال است، یک مقدار مشاکل است، یک مقدار هم معنای مجازی دارد. من او را عبادت میکنم، معناش روشن است، اما او عبادت میکند یعنی خدمت میکند، ایجاد میکند، افاضه میکند و مانند اون. و چون بعضی از این تعبیرات شتحگونه است و با سوء ادب همراه است، لذا شارح می‌فرماید که اونچه که پیش اهل نظر سوء ادب است، اگر پیش اهل معنا بررسی بشود مطابق ادب است، و اگر اون حال به کسی دست بدهد نه می‌داند چه بگوید نه می‌تواند خود را آرام کند. حالا این عبارت ها را بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 181. عمده مسئله آن است که فصل اول حدودش کاملا مشخص بشه که مبانی شناخته است، فصل دوم حدودش کاملا مشخص بشه که سر قدر است. اونگاه اون شرح و تفسیر بعضی از شارحان نظیر ابوالعلا و امثال ذلک روشن میشه که مبنایی ندارد. فرمود فیحمدونی و احمده و یعبدونی فاعبده، یعنی خدا مرا حمد میکند، من او را حمد میکنم، او مرا عبادت میکند، من او را عبادت میکنم. منظور از من یعنی خلق، نه شخص معین، و منظور از خلق یعنی فیض، قهرن رابطه فیض و فیاض به این صورت طبیعی می شود که فیاض نسبت فیض چه می کند و فیض نسبت فیاض چه می کند. و به تعبیری دیگر رابطه ظهور و ظاهر است که ظاهر نسبت به ظهور چه می کند و ظهور نسبت به ظاهر چه می کند. ای احمدونی، خدا حمد و ثنای مرا به عهده دارد از این جد به ایجادی علی صورته، که انسان را بر صورت خود می آفریند، چون اساره خلق در همون فیض اوست و اساره فیض در همون ظهور اوست و خلاصه ظهور او در انسان کامل است. ای احمدونی به ایجاد علی صورته و تکمیل نفسهی، که خلق آدم علی صورته و او را هم پروروند و به کمال رسوند و می رسند. و تجلیه لقلبی، که خدای سبحان برای بندگانش، برای قلوب بندگانش تجلی دارد. و تخلیصی من سجن طبیعت و قید الهوا، مرا از زندان طبیعت و بند هوس آزاد کرده است. اینها حمد خداست. اما من خدا را حمد می کنم به چند زبان. اول زبان حال است، به احمده به لسان الحال، از این جهت به اظهار کمالاتهی، کمالات خدای سبحان به وسیله خلق ظهور می کند. اگر خلق نباشد، مسئله رزق و مسئله لطف و غفران و امثال ذالک ظهور ندارد. پس حمد به لسان حال آن است که کمالات حق را ظاهر می کنم به اظهار کمالاتهی و احکام صفاتهی، احکام وصفیه حق را من ظاهر می کنم. در کجا؟ در آینه هستیم. اگر انسان یافت نشود، در آینه انسانیت اوصاف خدا نمیتابد. خدای سبحان به احکام صفت علم یه حکمی دارد، قدرت یه حکمی دارد، قهر یک حکمی دارد. به اظهار کمالاتی و احکام صفاتی فی مرآت عید، این یک زبان. و احمده به لسان الحاله، به اظهار کمالاتهی و به حسن القبول لتجلیاتهی، هر فیض و تجلی که کرد من خوب میپذیرم، حسن قبول دارم. این یک زبان. زبان دوم زبان قال است، و به لسان القال هم او را حمد میکنم به تسبیحی و تحمیدی و ثناء علیه. این راجع به حمد، حمد متقابل بین خلق و حق. این تموم شد. اما درباره عبادت فرمود و یعبدونی، او مرا می آفریند، عبادت می کند، به خلقی و ایجادی و اظهاری فی مراتب الوجود. حق سبحانه و تعالی انسان را می آفریند و ظاهر می کند در درجات گوناگون هستی، هم در درجات روحانی که نفخت فیه من روحی دارد، هم در درجات جسمانی که انی خالق بشرا من طین دارد، هم در درجات علوی و هم در درجات سفلی. از این ایجاد هم به حمدی تعبیر شده است که فهمت و یحمدونی، هم به عبادت تعبیر شده است که فهمت و یعبدونی. چرا از ایجاد به عبادت یاد شد؟ فهمت لأن الایجاد و الازهار لشیعه من الغیب الاشهاده، چیزی را از غیب که حضرت علمیه است و این ثابت است به جهان خارج آوردن، نوع من الخدمه است و نوعی از عبادت است. نوع من الخدمت و العباده، چون خدای سبحان این احسان را نسبت به من کرده است، پس فاعبدهو که این فعل نتیجه است، یعنی پس من او را عبادت میکنم. که ملاحظه فرمودید منظور بیان رابطه حق و خلق است، اونم نه خلق مطلق که در او انهم الا کل انعام و الهم ازل باشد، بلکه خلقی که علی صورت رحمان آفریده شد. ای تترتب و عبادتی لهو علی عبادتهی لی، این فای نتیجه نشون میدهد که عبادت من فرع عبادت حق است. چون او خدمت به احسان نسبت به من کرده است، پس من او را میپرستم. ای تترتب و عبادتی لهو علی عبادتهی لی بل ایجاده و الازهار، خدای سبحان نسبت به من احسان کرد از اینکه آفرید و منو اظهار کرد. خب من چگونه خدا را عبادت می کنم؟ عبادت خدا همون ایجاد و اظهار است، اما عبادت خلق به چیست؟ رماد به عبادتی لهو فی الظاهر هی اقامت و حدودهی و حقوقهی و اوامرهی و نواهی. من در ظاهر او را عبادت میکنم، یعنی حدود الهی، حقوق الهی، دستورات الهی، مناهی الهی را امتثال میکنم و یا اجتناب میکنم. اما به فعل باطن، عبادت من نسبت به خدا در باطن عبارت از قبول و تجلیات ذاتیه و الاسمایه، اون تجلی ذاتیش که عین ثابت پیدا میشود، این ثابت من مجلای او خواهد بود. اون تجلی اسمایی او که با اون تجلی این ثابت از حضرت علمیه به وجود خارج محقق می شود، وجود اینی من او را می پذیرد. قبول تجلیات ذاتیت و اسمایی و اظهار احکامها، هر اسمی حکمی دارد و انسان که یافت شد مظهر اسما و احکام اسما است. چون در این تعبیر فرمود فیحمدونی و احمدهو و یعبدونی فاعبدهو، شارع دارم می فرمان به این که این تعبیر مناسب نیست مگر بر اساس اون حالی که دست می دهد. می فرمود به اطلاق عبادت علی الحق که خدا عبادت می کند، و این کان شنیعن و نوعن من سوء الادب فی الظاهر، لکن احکام و تجلیات الالهیت ازا غلبت علی القلب، اگر احکام تجلی بر قلب غالب شد به حیث یخرج اون قلب را ان دائرت تکلیف و طور العقل، حالی به انسان دست بدهد که نتواند خود را آرام نگه بدارد، در اون حال لا یقدر القلب علی مراعات الادب، اصلا تمام اون که ادب را رعایت کند ندارد. عقل دو وقت کار نمی کند، یک وقت آن که انارت العقل مکسوفون به تو الهوا، مثل آنکه آفتاب را زل میگیرد، سایه هوس میافتد روی چهره عقل و نمیگذارد نور عقل به بدن برسد، به اعضا و جوارح برسد. در اون حال انسان در ظلمت و تاریکی است که عقل حکمی ندارد. یه وقتی است که زلی در کار نیست، خسوف و کسوفی در کار نیست، بلکه یک نور دیگری است به نام نور محبت و علاقه که عقل را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. مثل اینکه ماه در روز نور ندارد، تحت شعاع شمس است، اون وقت عقل در اون حال باز حکومتی ندارد. اگر حالی به انسان دست داد که قلبش به حب خدا متهیم بود و البته به مقام جمع الجمعی نرسید که بتواند همه شون رو رعایت کند و به جمع مکسر مبتلا شد، نه به جمع سالم نائل شده باشد، اونگاه حرف ها احیانا از او شنیده می شود که با ادب‌های ظاهری سازگار نیست. می‌فرماید به این که به حیث و یخرج و ان دائره تکلیف و طور العقل لا یقدر القلب على مراعات الادب اصلا. این رو مرحوم شیخ هم در مقامات عارفین در اشارات دارد که گاهی حالی که به انسان دست داد در اون حال چون قدرت ضبط ندارد بالفعل مکلف نیست، مثل انسان خوابیده، بعد وقتی بیدار شد و هوشیار شد همه تکالیف البته محفوظ است. کما قیل و ترک الادب حین اذن ادبون، کما قیل که این در دیوان حلاج گفتن هست، سقونی و قالو لا تغن ولو سقو جبال هنین ما سقونی لقنتی. اون ساقیان مرا سیراب کردن از قدحی، بعد گفتن این قدح ها را که نوشیدی دیگر غنا نخوان، ولی اون چرا که به من نوشیدن اگر به کوها می نوشندند اون هم شروع به خواندن می کرد. این اقتباس است از آیه سوره 8 که لو انزل نازل قرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیت الله. اون حال اگر بر کوه نازل بشود کوه متلاشی خواهد شد. در جریان است امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه راجع به سهل ابن حنیف هست، این در نهجم این جریان هست، منطق قصهش تو کتاب های تاریخی است و اصل جمعه در نهج البلاغه است. سهل ابن حنیف در کوفه در فراق حضرت رحلت کرد، یعنی حضرت حضور نداشت. خبر ارتحال سهل به است امیر سلام الله علیه رسید. حضرت این جمله را فرمود که لو احب بنی جبلون لتحافت، کوه اگر بخواهد محبت مرا بپذیرد ریز ریز می شود. مرحوم سید رضیعی رو به یک سبک ساده معنا کردن، یعنی اگر کوه بخواهد محب من بشود باید آماده هر گونه بلا و مصیبت باشد. خب البته یه معنایی هست کرده اینا، اما اون معنا که ظاهراً این سخن از آیه سوره 8 اقتباس شده است او یه معنای دیگری است. آیه سوره 8 میگوید به این که کوه توان تحمل حقیقت قرآن را ندارد. بر اساس حدیث ثقلین ولایت علی و اولاد علی صلوات الله علیه اجمعین عدل قرآن کریم است. این ولایت و محبت اگر بخواهد به کوه داده بشود کوه هم متصدع خواهد بود. لو احبنی جبلون لتحافته، یعنی یک گوشه از اون حال وقتی نصیب کسی بشود وقت می فهمد این بیچاره ها چقدر راست می گن. بعضی از انصار بیتاب گاهی شبانه در می زدن می بدن حضور حضرت، عرض کردن که خلاصه ما نمی توانیم یه لحظه شما را نبینیم. توی این محبت های مجازی ملازم فهمد که گاهی به صورت قطعا ایدیه و ندر میاد چه رسد به محبت های حقیقی. اینا رو نمیگن محبت مجازی، یعنی اینا رو میگن محبت حیوانی. البته یعنی اونچه که در سوره یوسف هست این محبت غلط هست و اینی که میگن العشق المجازی قنطرت العشق الحقیقی این نیست که اونها بسته یوسف مبتلا شدن اون رو میگفتن عشق حیوانی، اون اصلا راهزن است نه مجاز. محبت مجازی اینه که انسان یک عالمی را، یک حکیمی را، یک متقی را میبیند بو علاقمند میشود، این مجاز است که برای اون حقیقت میرسد. وگرنه اون که امرأه زنانی مصر در بارت یوسف داشتن او غلط است، او قبیح است، او راهزن است نه مجاز. خدا رحمت کنه مرحوم خواجه رو، ایشون تو شرع اشارات اون ذیل بیان فرمایش مرحوم شیخ که عشق لطیف چیست، عشق عفیف چیست، عشق مجازی چیست، که قنطره حقیقت است، اونجا معنا کرده است که عشق به شمائل محبوب. شمائل یعنی اوصاف نفسانیه. اگر یک کسی عالم بود، عادل بود، شجاع بود، انسان بود، دل می‌بندد، علاقمند است. شمائل یعنی اوصاف نفسانیه، نه یعنی پیکر، نه یعنی بدن. اگر کسی یک انسانی را به عنوان اینکه ولی الله هست، معصوم هست، عالم هست، عادل هست، با تقواست، دوست داشت، اینش مجازی است که این مجاز قنطره اون حقیقت است، وگرنه حیوانیت یه قنطره انسان کامل نخواهد بود. علی حال تو این کارهای حیوانیت گاهی سر از قطعن ایدیه ها ندر می آورد چه رسد به عشقای حقیقی. اینی که از دمی سلام الله فرمود لو احبنی جبلون لتحافت، برابر همون آیه سوره حشر است، نه اون معنای متوسطی که مرحوم سید رضی رضوان الله علیتون عجل بلاغه کردن. ایشون هم که ظاهرن در دیوان حلاج هست فرمان به این که مرا چشوندن بعد گفتن داد نزن، این که شدنی نیست، اگر به کوها می چشوندن اونا هم داد می زدن. خلاصه نه، من در تایی نگاه شدم به چشمم نخواد. خیلی خوب، اگر باشه خیلی خوب. من یک عبوری کردم در چیز مرحوم سید حیدر آمولی رو به دیوان حلاج اسناد دادن، یعنی در اون فهرست اشعاری که بود، من یک نگاه عبوری کردم و دیوان دیشب به چشمم نخواد. در این شعر در خیلی از جاها هست و همین تعبیر را خیلی ها هم دارن. مرحوم سید حیدر آمولی هم مشابه این تعبیر را دارد که کجا ادب است و کجا رعایتش ترک ادب است و کجا حفظش ادب است ایران دارد. در این کتاب جامع الاسرار که رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود هم در پایانش چاپ شد، در این مجموعه صفحه 670 تا 672 اونجا میفرمان به این که بعد اینکه یه سلسله اسرار رو ذکر میکنن، اونگاه میفرمان به این که ولا شک ان اظهار مثل حاضر اسرار خلاف الادب و شر، خلاف الادب و شر، یعنی او اشعاری که قبلا خوندیم فالحق و خلقون به هذا الوجه فاعتبرو و لیس خلقن به ذاک الوجه فدکرو، اونگاه فهمون که ولا شک ان اظهار مثل حاضر اسرار خلاف الادب و شر فاما مع اهله فترک هذا الادب ادب كما قيل. این كما قيل ابياتي است که مال خود قیصری است که الان بعد میخونیم. اونگاه خود مرحوم سید حیدر فرمود که به مع ذلک فان حالی كحال من قال سقوني وقال لا تغني ولو سقوا جبال حنین ما سقوني لقنتی. اونگاه یک نصف صفحه یا یک صفحه رجزخانی دارد که کیف اسکتو و اکتمو و انا عارفون بقول الله تعالی ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون و کیف لا اظهرو و انا مأمورون به اظهاره لقولی تعالی قل الحق من ربکم و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و کیف لا اؤدی الی اهله حقه و انا مأمورون به ادائه لقولی تعالی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و کیف لا اقولو و انا عالم بقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم من کتم علما نافعا الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار و کیف یجوز خوف من الملام و اظهار الحق و انا من جماعت ورد فیهم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. والله لا ارجع عن هذا القول ما دامت الحیات باقیه و الاذان باقیه ولله الحمد والمنه و ما ازالک فتلک شقشقتون حدرت ثم قر. علی حال اگر یه همچه حالی به کسی دست بدهد واقع قدرت آرامش ندارد، ولی خب ما چون دستی از زور بر این الفاظ داریم نه بر اون معارف، اینی که برای ما خیلی تازگی دارد. قیصری می فرماین که و عقولو، خود قیصری از اون شعرهای بلند طبع است و ادیب، چند جلا مرادف همود شعرهایی که خلاصه هم از نظر وزن هم از نظر محتوا و صنعت شعری بلند است، مال خود قیصری است. قیصری می فرماین که و آداب و ارباب العقوله لذی الهوا که آداب اهل سکر اند اول العقلی، ادب ها اون ظرافت کار رو میگن ادب، ادب صاحبان عقل پیش مبتلایان به عشق مثل ادب مستان است پیش عقلا. ارباب عقول مست برهانن خلاصه، و چون مست برهانن یک سلسله آداب عقلی دارن. آداب عقلی صاحب نظران پیش کسانی که مست عرفانن مثل آداب مستان می است پیش صاحب نظران. فلا تعزلن یعنی ملامت نکن، این قال سبون متیمون من الوجد شیئن لا یلیغ به ذل فضلی. اگر سب اون عاشق واله، متیم که به قلبی به حب بشه، متیما یعنی کسی که حیره الحب، تیمه یعنی حیره الحب، حب تمام قلب او را پر کرده است و او را سرگردان کرد. پس ملامت نکن اگر عاشق واله چیزی را گفت که لائق به ذلفضل نیست. و فی سکر ما یجری علا السن الفتا یوزاف و الراحل مزیحت للعقلی، در حال مستی چیزهایی بر زبونهای جوانها جاری می شود که اون چه جاری می شود به اون می منصوب است که عقل را برد. یوزاف و یونسب و الراح، الراح یا الخمر چون مایه ارتیاح و نشاط است، یوزاف و الراحل مزیحت مزیلت للعقل. این بیت اول. در بیت دوم میفرماین که ففی حالن اغیر رو بهی فی الاعیان اجهدهو، در یک حال خدا را اقرار داریم در یک حال خدا را انکار داریم. نه منظور انکار لسانی باشد، یعنی وقتی انسان میگد خدایی هست و خدا را فقط در حال نماز خلاصه می کند و در سایر شؤون میگه خدایی هست ولی، خدایی هست اما، این پیداست که انکار کرده است دیگر در قبال اون ولی خدای سبحان دیگر نه جا برای ولی می ماند نه جا برای اما. این حرفی هم مرحوم سبزواری تون ایاک نعبد و ایاک نستعین دارد که یک زیب و مستعین و حقین ازغراتون پایان منظومه. این کسی که میاد ایاک نستعین وقتی فوراً حادثه‌ای که پیش میاد فوراً به سراغ غیر خدا میرود، این در نماز که میگد ایاک نعبد و ایاک نستعین معلوم شد کاذب است. علی حال انسان در یه حالی واقعا متوسل به خداست، متوکل به خداست، او رو اقرار داره. وقتی که مبتلا به کثرت هست میگد اینها هم لازمن، وسیله هم لازمن، مخصوصاً اون جایی که پاش میلغزد دستش به گناه دراز میشود، پیداست که اونها خدا را انکار کرده است و این که در بسیار از روایات دارد که لا یزن العبد و هو مؤمن، لا یزن الزانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، این در حین ایمان بمانه و مؤمن، خب گناه نمی کنند دیگر. حالا این گناه ام از گناه کبیره و گناه صغیره یا مکروه یا گناه های اعتقادی و فکری، در حون حینی که انسان داره دستش به غیر خدا دراز می شود، معلوم می شود که موحد نیست، گرچه مسلمان هست، متقی هست، سرانجام ممکنه اهل بهشت باشد، و اما در اون حال دیگر موحد نیست. این شعر فی حال اغر روبهی و فی الاعیان اجهدهو، یا برای این دو حالی که به انسان دست میدهد، یا این جمله را به زبان دو گروه دارد که گروه مغرن و گروه جاهد. ای حال قلبت مقام الجمع والوحده و تجلیاته علی، در اون حال اغر رو به وجودهی تعالی فی مقام الجمعی، چون در اون حال که وحدت غالب شد خدا را در حالت جمع میبینم، خدا را در حالت جمع واحد میبینم، و به رؤیتی و به رؤیتی جمیع الاکوان مستهلکتن فانیتن فیه، جمیع اشیا را در او حالک میبینم، یعنی کل شیء هالک الا وجهه را مشاهده میکنم، یعنی کل شیء هالک الا وجهه را مشاهده کردم، اقرار دارم. این یک حال. حال دوم که حالت انکار است، از اینجا شروع میشود. و ازا نظر تو فیل اعیان والاکوانه و اختفاء الحق فیها، وقتی اعیان خارجی را دیدم که تازه اینها مرا میخوان به اون غیب راهنمایی بکنن، حق مخفی است و اینها ظاهرن، و اختفاء الحق فیها لاظهارها، حق مخفی شد تا اینها را ظاهر کند، حق در اینها مستور شد تا اینها را مشهور کند، در این حال اجهده منکر می شوم. چرا؟ لقلبت الکسرت و رؤیت الخلق، و رؤیت الخلق، خلق را می بینم و از حق محجوب می شوم. خب اگر کسرت را دید، دیگر نمی شود گفت که یکی از اینها خداست یا بیرون از اینها خداست. نه یکی از اینها می تواند خدا باشد، نه بیرون از اینها می تواند خدا باشد، چون اونی که بیرون از اینها شد میشه خارج بالمزایله، خارج بالمزایله نمی تواند رب مطلق باشد. و دو تا قیاس به دو تا برهانی که بر اساس شکل اولی که بر اساس شکل ثانی تشکیل می دهند. از لا یمکن تعیین موجود من الموجودات فی الخارج ممتازا خارجا عنها حتی یکون ربا معبودا للکل، نمی شود دست گذاشت روی یکی از موجودات بگم این موجود که جدای از سایر موجودات است او رب است. چرا؟ اگر ما کثرت را دیدیم، در این حال کثرت نمیشه اشاره کرد که فلان موجود رب است. از لا یمکن تعیین موجود من الموجودات فی الخارج ممتازن خارجن از اون موجودات حتی یکون ربن معبودن للکل کما هو شأن المحجوبین، اونا که محجوب از مشاهده حقن خیال میکنن خدا جدای از اشیاست که خارجن بالمزایله. حالا این محجوب یا حکیم است که اهل نظر است، یا یه فرد عادی است، هر دو گروه محجوبن کما شأن المحجوبین. حالا یا من اهل نظر است یا غیر اهل نظر، فرق ندارد. اون قیاس شکل اول این است که لأن کل ما هو موجود معین فی الخارج مقید مشخص این صغرا، و کل ما هو کذالک کذالک فهو عبد نه رب این کبرا، پس هیچ کدام از اینها رب نیست. اونگاه رو شکل ثانی نتیجه دیگر میرن، میفرماین و کل چرا کل ما هو کذالک و عبدون، برای اینکه لعنهو محتاجون الى مطلقن و ما یعینهو، چون اینها مقیدن محتاج مطلقن، چون ذاتن به وسیله غیر متعینن پس محتاج به معینن. دو تا وصف برای عبد ذکر، دو تا صفت برای رب ذکر میکنن. لعنه و محتاج و اله مطلق چون اینو مقیدن، و ما یعینه چون خودشون مبهمن. و ربو هو المطلق الذی لا یتقید بالاطلاق و تقیید و یظهر فی کل من المراتب الوجودیته و یقومها بقیومیته. خدا آن است که مقید نباشد، اینها مقیدند پس اینها خدا نیستند. این دومی رو شکل ثانی است، اون اول رو شکل اول. این تموم شد. برای دیگه، برای این که ولو زبانی بگه من خدا رو قبول دارم،
خدا رو قبول میکنم، این کسرات راجعه غیر از اون واحد، غیر از اون
آخه باز اگر کسرت میبیند دیگه جا برای اعتقاد اقرار خدا نیست.
این منافات نداره کسرت را ببیند و ما یعینو هم که معتقد.
خب بسیار خوب، اگر به یعینو معتقد است دیگه کسرت را نبیند، چون اون مطلق است، مطلق داخلون لا برماد. خب پس اون حال جمع است، همون حال اقرار رو به است. بعد فرماد این انکار و اقرار به هم آمیخته است، و هازل جهد و الاقرار که به هم آمیخته است به اینه کما قال شاعر، که این مال صاحب ابن عباد است، تعبیر شیخ و استاد مرحوم فاضل تونی رضوان الله، این از بزرگان شیعه بود، و مرحوم صدوق رضوان الله هم که این اول عیون الاخبار ملاحظه فرمایید، عیون الاخبار رو مرحوم صدوق میفرماید به مناسبت این قصیده بلندی که صاحب ابن عباد درباره اهل بیت علیهم السلام سروده است و برای من فرستاده است، منم این کتاب را می نگارم و برای اون رسم. اول عیون الاخبار مرحوم صدوق داره دیرو که صاحب ابن عباد این قصیده بلند را که در اهل بیت درباره اهل بیت علیهم السلام سروده است برای من فرستاد، من اهدا کرد، منم این کتاب را برای او می نویسم و او اهدا میکنم. این کتاب شریف عیون الاخبار رضا، یکی از ابیات معروف صاحب ابن عباد که از ادبا و بزرگان امامیه است، این است: فمود رق از زجاج. حالا بعدها عربی و فارسی به نظم در آمده است، اشعار گوناگونی به همین مضمون. رق از زجاج و رق تل خمرو فتشابها و تشاکل الامرو فکأنما خمر ولا قدح و کأنما قدح ولا خمر. یعنی شیشه اینقدر رقیق و ظریف است و خمر اینقدر رقیق و لطیف است که شبیه همند و شکل همند و امر مشتبه شده است. اونقدر ظرف و مظروف همسان و همتای همند که گویا همه مظروف است و گویا همه ظرف است. فکأنما خمرون اصلا قدحی نیست، یا کأنما قدحون اصلا خمری نیست. علی حال این جهد و انکار، این اقرار و انکار اینطور آمیخته است. این معنای اول این بیت. معنای دوم این است که او غیر رو بهی فی صورت العارفین المکاشفین و اجهده فی صور المترودین المحجوبین انت تجلیه فی الاعیان الوجودیه للمثالیت والاخراویه یا اخرویه. فرمود به اینکه خلق دو قسمن، اونها که عارفن اقرار دارن، اونها که مبتلایان به کثرتن انکار دارن. معلوم می شود این یای متکلم یا ضمیر متکلم کنایه از خلق است. این که میگه گاهی اقرار میکنم گاهی انکار میکنم، نه من به عنوان اینکه ابن عربیم یا به عنوان اینکه اهل کذا و کذا هستم، بلکه من به عنوان اینکه خلقم، خلق با حق این دو رابطه را دارد، گاهی انکار دارد گاهی اقرار دارد. یا یک انسان دو حال دارد یا دو انسان دو حال دارند. این معنای دوم ناظر به معنای کثرت خلق است. او اغر رو بهی فی صور العارفین المکاشفین و اجهده فی صور المسرودین المحجوبین، کی انکار میکنم؟ اند تجلیه فی الاعیان الوجودیه، اگر در کثرت ماده تجلی کرد خب با انکار روبروست، اما اگر در عالم مثال یا در آخرت تجلی کرد اونجا چون حجاب ماده نیست اون کثرت مانع نیست. لل مثالیت ول اخرویه یا اخراویه. بیت سوم این است که فیعرفونی و انکره و اعرفه فاشهده، او مرا میشناسد ولی من دو حال دارم، گاهی رو نمیشناسم گاهی میشناسم، ولی او دائما میشناسد، او من دائما میشناسد ولی من گاهی انکار میکنم گاهی میشناسم و شهادت میدم. ای الحق و یعرفونی فی جمیع المواطن و المقامات و انا اعرفه فی بعض المواطن و اشهده فی بعض المواطن لا و فی بعض المواطن لا اعرفه، در نتیجه و انکره. چرا؟ برای اینکه خلق ذاتن و صفتن و فعلا محدود است و معروف حق، ولی خدای سبحان در مقام ذات احدی بود دسترسی ندارد. لأن الحق فی مقام هویته و احدیته لا یطلع علیه ولا یعرف ولا یعرف حقیقته ولا یمکن ان یعرف. اینم از اون مواردی است که چند جا تا حال فرمودن بین که اصلا مقام احدیت و ذات قابل شناخت نیست. ولا یمکن ان یعرف، اما بفی مقام واحدیته یعرفو به صفات و الاسما. این یک معنا. معنای دوم، و ازا تجلا به صفت المنعم یرغب فیه و فی صفت المنتقم یهرب من و ازا تجلا به صورت لا توجب و تعظیم ینکر. چون در روایات قیامت ظاهراً بلو از طریق اهل سنت هم باشد یه همچیزی نقل شد که خدای سبحان در قیامت به ظهوری به صورتی ظهور میکند که خیلی ها او رو انکار میکنن نمیشناسن، چون اون چه که دیدن یا منتقم دیدن یا منعم دیدن امثال ذلک. و ازات جلا به صورت لا توجب و تعظیم ینکر کما جا فی حدیث تحول، که تحول خدا در قیامت به صوری که اهل محشر رو انکار میکنه. معنای سومی برای این شعر ذکر میکنن، معنای اول گذشت، معنای دوم گذشت، معنای سوم برای یعرفونی و اون که روحو ذکر میکنن که این ناظر به تعدد السنه نسبت به انسان ها باشد. او یکون قوله فیعرفونی و انکره عن لسان المحجوبین باشد و اعرفه فاشهده عن لسان العارف صاحب شهود باشد. اینها همه تأیید میکند که منظور شخص معین نیست. بیت چهارم، فانا بالغنا و انا اسعاده و اسعده، چگونه او غنی محض است؟ برای اینکه اگر خل نباشد او چه ظهوری دارد؟ ای من اینه یکون لحال غنا غنن مطلقن، بالقول المطلق نمیتوان غنی باشد. احتمال اینکه این غنا نباشد انا باشد، این احتمال ازهر است. ای من اینه لحال غنا انا مطلقا، این انا اگر به جای غنا باشد ازهر است. خب چگونه او بالقول المطلق از ما بی‌نیاز است در حالی که و نحنو نساعده، ما مساعد اویم، هم مساعدیم هم مسعد. نحنو نساعده فی ظهور اسمائه و تجلیاته و جمیع کمالاته. این مطلب در صفحه 93 گذشت، اونجا که بیت خود ابن عربی آمده است، فالکلو بالکل مفتقرون، ما به اون نیازمندیم او بم. این تعبیر حافظ که ما به اون محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، بعضی ها میگفتن به این که مثلا عاشق بود نه مشتاق، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. این از همان است، فل کلو بل کل مفتقرون، که بحثش در صفحه 93 همین کتاب گذشت. اون فل کلو بل کل مفتقرون مال خود محی الدین بود. و نحن نساعده فی ظهور اسماءه و تجلیاته و جمعی کمالاته فیها. چرا؟ به چند جهت. یک، لأن الغابل مساعد للفائل فی فعله به قبوله ذالک الفعل. اگر قابل فعل را قبول نکند که قابل فعل ظهوری ندارد که. کما قال تعالی ان تنصر الله ینصرکم و نصرت هی المساعده. پس از جهت قبول ما مساعدیم و از جهت دیگر هم ما مسعدیم، که اون یک می شود دو. اون لأن القابل مساعدان فقط برای بیان نساعده است، و اما اینجا که فهمود و نسعده عبارت و نسعده است نه یسعده. این و نسعده عطف است بر و نحن نساعده، یعنی من عین له الغنا عنا مطلقا، در حالی که نحن نسعده، چون در مس آمده است که و انا اساعده و اسعده. اساعده رو تمام کردن، حالا به اسعده رسیدن. و نسعده یعنی و نحن نسعده به ظهور جماله و جلاله فی مرایا. فی مرایا زواتنا، مرآت جمعش یا مرا است یا مرایا. مرائی جمع مرآت نیست. فی مرایا زواتنا و مظاهر اعیاننا. اما این در حقیقت بیگانه نیست که مساعد و مسعد او باشد. این رو فوراً دارن ترمیم میکنن. فهمون برم ما کان الاسعادو عند الحقیقت عبارتن ان اخراج الکمالات التی فی الباطن الی الظاهر و اظهارها. از اسعاد در حقیقت اینه که کمالات غیبی را انسان ظاهر کند و علن کند. و کمالات الاسماء و ظهوراتها کانت به اعیاننا، برای اینکه با عین ثابت ما کمالات او ظاهر شد. اگر ما انسانی نداشته باشیم که علیم باشد، قدیر باشد، رازق باشد، خب این اسماء خدای سبحان چجور ظهور میکند؟ الان بحث در وجود این کمالات نیست، بحث در ظهور این کمالات است. و کمالات الاسماء و ظهوراتها کانت به اعیاننا کما جاء فی الحدیث فی الصحیحه انه صلی الله علیه وسلم قال والذی نفسی بیده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و جاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فیغفر له فیغفر لهم. قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، اگر شما گناه نکنید شما را میبرد تا گناهکاران بیایند و استغفار کنند و خدا ببخشد تا غفار بودن خدا ظهور کند. به این مناسبت نسب شیخ رضی الله عنه الاسعاده بنام، که ما مسعدیم و در حقیقت خودش مسعده است. و هو اسعاده لنفسه به نفسه من غیر اعتبار تعدد و تکسر بالحقیقه. خب این آخر بیت است. لذا کل حق اوجدنی فاعلمه و اوجده. بعضی از نسخ لذالک است، بعضی کذالک. این ولذالک باللام است، ولی به فی بعض نسخ بالکاف است، یعنی کذالک کذاک، یعنی همون طوری که ما مساعد و مسعد اوییم کذاک او هم مساعد و مسعد ماست. و معناه این است که من اگر کاف باشد، نسخه کاف باشد، این است که کما اساعده و اسعده کذالک الحق یوجدنی و یسعدنی. این تموم شد. حالا یوجدو و یسعد یعنی چه؟ و اگر لام باشد چی خواهد بود؟ لام باشد چیست؟ لذاکه اگه لام باشد معناش چیست؟ به معنای اول، یعنی بنابراین که نسخه لام باشد، این است که اوجدن الحق لیعرف الهیته و ربوبیته، لذاکه الحق اوجدنی یعنی للمعرفت اوجدنی، کما جاء فی الحدیث که کنتو کنزا مخفیا الاخر. و فرمود به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این لیعبدون هم به معنای لیعرفون تفسیر شده است، تطبیق شده است. پس فذاکه اشارت الی قول مصنف در بیت اسبق که فرمود و اعرفه و اعرفه و اعرفه و اشهده، این لذاکه اشاره است به معرفت و شهود. این تموم شد. اما مصرع ثانی که فعلمه و اوجده یعنی چه؟ پس مصرع اول یا کذاکه است که معناش مشخص، یا لذاکه است که معناش مبین. اما مصرع ثانی فرمود فعلمه و اوجده، ای اعلمه فی جمیع المظاهر و اظهره فیها للمحجوبین. محجوبین که کثرت میبینن و از مشاهده وحدت غافلن، من اون حق مستور در کثرات را برای مجهولین اظهار میکنم. ای اعلمه فی جمیع المظاهر و اظهر حق را در مظاهر برای محجوبین. چرا؟ لان حق تعالی اختفا در مظاهر به اظهار الخلق، خود نهان شد و خلق را ظاهر کرد. فعزا علم تو، فعزا علم تو، یعنی من وقتی فهمیدم که انهو هو الظاهر فی کل من الموجودات، وقتی فهمیدم که او در همه جا ظاهر است، این یک مطلب. و اظهر تو حاضر سره للمحجوبین و عرفتهم، همین معنا را که من فهمیدم برای محجوبین اظهار کرده ام. و اظهر تو حاضر سره للمحجوبین و عرفتهم یبغا ظاهرن، اونگاه خدا برای همه روشن خواهد شد. یبغا ظاهرن اندهم ایزن، یعنی اندل محجوبین ایزن، همونطوری که برای من ظاهر بود چون اظهارش کردم، برای دیگرانم ظاهر می شود. پس برابری من او را اعلام کرده ام. پا اعلمهم و هازل اظهار که من او را اظهار کردم، این در قد پاداش اظهار خود اوست. مجازاتون منا لإظهارهی لنا من خفاء الغیب الى ظهور الشهاده. چون ذات اقدس اله ما را از علم به عین آورد، از غیب به شهادت آورد، ما هم سعی کردیم جزای این اظهار را بدهیم، او را برای محجوبین اظهار کن. و یجوز این مال اعلمه، این تموم شد. اما آخرین جمله بیت این بود و اوجده، این اوجده یعنی چه؟ فرمان که و یجوز ان یکون اوجدنی که در مصرع اول بود و اوجده در مصرع دوم هست، این اوجدنی یه طوری معنا بشد که با اوجده بسازد. و یجوز ان یکون اوجدنی که در مصرع اول است متابعن من الوجدان. اوجدنی نه یعنی مرا موجود کرد، بلکه مرا واجد کرد، نه مرا موجود کرد. وقتی اوجدنی یعنی مرا واجد کرد، وقت فوجدوه یعنی من یافتمش. سرت اوجدوه یعنی سرت واجدن له. و یجوز ان یکون اوجدنی متابعا من الوجدان، ای جعلنی واجدا له، ای جعلنی واجدا له، و مدرکن ایاهو اوجدنی یعنی جعلنی واجدن له فهین ازین یکونو معنا فوجدهو که آخرین جمله این بیت است اوجدهو یعنی فادرکهو بزا جا الحدیث که مطلب دیگر است. والحمد لله رب العالمین.